المولانا أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام في حديث في شأن ولده المهدي عليه الصلاة والسلام فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولانا و سیدنا محمد ابن علی الباقر علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی نایت بفرد. خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. از جمله مطالب مهمی که در آیات محکم قرآن و در سنت قطعیه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و در سخنان نورانی آل پیامبر امامان معصوم علیهم السلام مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یک اصل برای رسیدن به حیات طیبه و دست یافتن به اون زندگی که از اون تعبیر می شود به زندگی سعادت مندانه، این است که اولا هر کسی باید ایمان به خدا بیاورد. خدا را با همه وجود بپذیرد و با دل و جان و از صمیم قلب به خدا اظهار علاقه کند و بعد از خدا ایمان به رسول خدا بیاورد با تمام ابعاد وجودی که خدا برای پیغمبرش در قرآن ترسیم کرده است که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. و بعد از ایمان به رسول خدا باید ایمان به تک تک خلفای رسول خدا بیاورد، از امیر المؤمنین تا امام زمان سلام الله علیه، که دیگه نهایتش این است: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شرط این که انسان از امامش چه در عصر غیبت چه در دوران ظهورش بهره ببرد و استفاده بکند، قرآن میگه ایمان به اوست. اگه ایمان آوردی، امام زمان رو باور کردی، شخصیت او را پذیرفتی، نقش او را در زندگی خود باور کردی، وجود او برای تو مایه خیر و برکت خواهد بود. دعای او در حق تو مستجاب خواهد شد. یا صاحب الزمان گفتن تو جواب می دهد. اینا رو باید باور کنی. اگر اینا رو بشنوی ولی با تردید بری در خونه امام زمان، فایده ندارد. باور یه چیز دیگری است، یک حقیقت دیگری است. لذا در کثیری از آیات قرآن خدا هی میفرماید الذین آمنوا، بعد هم میفرماید چی؟ و عملوا الصالحات. یا در اونجا میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اصلا بر ما فرق نمی کنه مرد باشد یا زن، همینقدر عمل صالح انجام بدهد و در سایه ایمان به خدا و رسول خدا و حجت‌های خدا این عمل صالح را انجام بدهد و هو مؤمن، در این صورت فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یک حیات و یک زندگی پاکیزه نصیب او می کنیم. حیات طیبه هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت، هم در بهشت، زندگیش میشه یک زندگی سعادتمندانه. زندگی سعادتمندانه هم به این نیست که آدم حتما مال و منالی داشته باشد و پست و مقامی داشته باشد و بروبیایی داشته باشد. نه، سلمان حیات طیبه داشت ولی مال دنیا نداشت. سلمان به علم بلایا رسیده بود، به علم منایا رسیده بود، از آینده خبر می داد، از مرگ مردم با خبر بود، با ایوانات سخن می گفت، به اونها فرمان می داد، فرمانش را اجرا می کردن. حیات طیبه یعنی الا فرعون و شداد و نمرود و این رؤسای دنیا که همه ثروت‌های دنیا رو هم در اختیار گرفته بودن، اینا حیات طیبه داشتن. عاقبت هر کدوم چی شد؟ نمرود را یک پشه‌ای موظف شد او را از بین ببرد، ضعیف‌ترین موجود خدا، از سوراخ بینیش رفت و اونقدر با مغزش ور رفت تا او را از پا در آورد. فرعون ندای انا ربکم الاعلا سر داده بود، خدا انداختش تو دریا، با لشکرش غرقش کرد. لشکر که تو دریا فرو رفتن و پودر شدن، بعدن بدن خود فرعون و خدا در به دریا دستور داد بنداز تو خشکی تا این بدن آیه و نشانه ای شود برای همه آیندگان. الان بدن فرعون موجوده در اهرام مصر، برو نگاه کن. پس پول داشتن و رئیس بودن و برو بیا داشتن و اینا حیات طیبه نیست، زندگی سعادتمندانه به اینا نیست. به اینه که خدا رو باور کنی، درست عمل کنی، آدم باشی، اخلاق داشته باشی، ادب داشته باشی، تواضع داشته باشی، عاقل باشی، عاقلانه فکر کنی، عاقلانه عمل کنی، به علم و معرفت برسی، از علم و معرفتت نتیجه بگیری برای زندگیت، اهل عبادت باشی، اهل بندگی خدا باشی، اهل خدمت به خلق خدا باشی، در برابر خلق خدا تواضع کنی، گرهی از کار کسی بگشایی، دل غمدیده ای را شاد کنی، باری را از دوش کسی بردار، احسان به والدین دار. اینا اون مشخصه هایی است که در آیات و روایات به عنوان یک راهی برای رسیدن به حیات طیبه روش انگوش گذاشته شده. یکی از نکاتی که در فرمایشات امام باقر علیه السلام نسبت به اون تأکید شده و رمز دست یافتن به حیات طیبه از توجه به امام زمان است. عجیب و غریب، امام باقر شیعیان اون زمان را تربیت میکردن رو بحث علاقه به امام زمان، انتظار امام زمان و ثانیه شماری کردن برای روز ظهور و تشنه اون روزی بودن که بناس خدا با وجود این ذات قدیس عالم را گلستانی از عدل و داد کند. در یک حدیث مفصلی بعد از آنی که امام باقر سلام الله علیه وصف فرزندشان مهدی را می کنند و فرشتگانی که او را یاری می کنند و شرایط زمان ظهور او را ترسیم می کنند و اینکه مردم گرفتار اختلاف میشن، گرفتار جنگ میشن، به جون هم میفتن تا جایی که مردم هر روز آرزوی مرگ میکنن، اینقدر زندگی سخت میشود و به حدی میرسن که از آمدن امام زمان مایوس میشود. بعد این جمله رو حضرت میفرماین: فیاطوبا لمن ادرکه و کان من انصاره. خوشا به حال اونایی که امام زمان و ظهور او را درک کنن، به او ایمان داشته باشن، اهل عمل صالح باشن که بتونن جزء یارانش باشن. این که من اینجوری حدیث رو معنا کردم، مجموعه سخنان امام باقر رو راجع به یاران امام زمان اینگونه چکیده براتون گفتم. و الا کسی که امام زمان را درک کند ایمان نداشته باشد، میتونه جزو انصار امام زمان باشه؟ نه. عمل صالح نداشته باشه، میتونه جزو انصار امام زمان باشه؟ قطعا نه. پس این که حضرت بفرماید فیاطوبا لمن ادرکه و کان من انصاره، تمام اینا تو دل این سخن هست. شما وقتی میتونی جزو یاران امام زمان باشی که در دوران غیبت منتظر امام زمان باش. لذا در اون سخن امام صادق سلام الله علیه میفرماید: طوبى لشيعة مهدينا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشابه حال اونهایی که در عصر غیبت مهدی ما منتظر ظهور اوین و در دوران ظهور او مطیع و فرمانبردار اوین. اینان از اولیاء خدایند. کدام اولیاء خدا؟ همونهایی که خدا در شأنشان در قرآن میفرماید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس امام باقر هم که تو این سخن میفرماید خوشا به حال کسی که وقتی امام زمان را درک میکند جوری زندگی کرده باشد که بتواند جزو یاران امام زمان باشد، این جزو یاران بودن تو دلش ایمان به امام زمان هست، انتظار امام زمان در دوران غیبت هست، عمل صالح داشتن هست، اخلاق نیک داشتن هست، خدمت به خلق کردن هست، ظلم به مردم نکردن هست، ولا محال شما جزو یاران امام زمان باش. لذا در جمله بعد می فرماید: والویل، کل الویل لمن خالفه و خالف امره. ویل اسم یک چاهی است در جهنم، همچنان که طوبا طبق تعریف و تفسیری اسم یک درختی است در بهشت که معروف است به شجره طوبا، و این شجره اصل و ریشه‌اش در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنین است و در خانه هر شیعه شاخه‌ای دارد که آن مؤمن و آن شیعه از آن شاخه هر چه بخواهد میگیرد. طوبا لمن ادرکه و کان من انصاره و الویل کل الویل اون چاه جهنم، یا بگو وای بر اون کسی که دیگه تو این وای بر اون کسی که همه چی هست، وای یا اون چاه جهنم بر اون کسی که امام زمان را درک کند اما با او و با فرمان او مخالفت کنه. و کان من اعدائه، بخواد در برابر امام زمان بیست، با او دشمنی کند. این تربیت امام باقر بود که کسانی از شیعیان امام باقر در عهد خود امام باقر تشنه دیدار امام زمان بود. فکر میکردن که عمر اونها قد میدهد برای دیدار اون آقایی که بناس بیاد و عالم را گلستانی از عدل و داد کند. که راوی میگه ما در محضر امام باقر سلام الله علیه نشسته بودیم، مجلس پر از جمعیت بود، پیرمرد با صفای اومد دم در ایستاد، رو کرد به جمعیت گفت السلام علیکم، جمعیت جواب سلامش داد، بعد رو کرد به امام باقر از همون تای مجلس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آقا بر شما سلام باد، حضرت جواب سلامش داد، آقا من اومدم خدمت شما برسم، اجازه بفرمایید. حضرت به جمعیت اشاره کردن، را دادن، آمد محضر حضرت، نشست، حضرت یه جایی کنار خودشون براش باز کردن، گفت آقا فوالله انی لأحبکم و احب من یحبکم، من شما رو دوست دارم، دوستان و شیعیان شما رو دوست دارم و دوستی من با شما و دوستان شما از این باب نیست که یک منفعتی از شما و دوستان شما به من میرسد، نه نه نه، من شما رو برای خودتون دوست دارم، شیعیان شما رو هم به خاطر اینکه اعتقاد پاکی دارن، عمل خوبی دارن، خوش عقیده ان، پاک سرشتن، دوستشون دارن. فوالله انی لأبغض عدوکم، من تمام دشمنان شما را دشمن می‌دارم. باز دشمنی من با دشمنان شما نه از این باب است که خونی بین ما و آنها ریخته یا آنها مال ما را خورده باشند، نه، چون دشمن شمایند من با آنها دشمنم. یعنی این خودش بیانگر این معناست که انسان اگر بخواهد یک وعده نیکی، وعده بهشتی از امام زمانش دریافت کند، هم محبتش نسبت به امام زمانش و شیعیان امام زمانش باید یک محبت خالصی باشد، هم بغض و کینه و عداوتش با دشمنان اهل بیت باید خالصانه باشد. بعد گفت فوالله لانی احل حلالکم و احرم حرامکم، من اون چرا که شما فرمودید حلال میگم حلال، اون چرا که شما فرمودید حرام میگم حرام، چون و چرایی ندارم، ولو حکمت بعضی از دستورات شما را ندانم عمل میکنم، چون میدونم شما هم عاقلید، هم عالمید، هم معصومید، هم مرتبط با مقام وحی، هم خلیفه خدایید، هم خلیفه رسول خدایید، هم امین خدا بر احکام و قوانین و دستورات، دیگه معنا نداره من بیام سوال کنم چرا این گونه نماز بخوانم، اون گونه روزه بگیرم، اون گونه حج برم، به این مقدار خمس و زکات بدم، اصلا وجهی نداره سوال کرد. آخر کار گفت آقا من منتظر امر ظهور شمایم. ثانیه شماری میکنم که خدا کی به شما اجازه میدهد که اون حکومت واحد جهانی را تشکیل دهید؟ آیا با این اعتقاد و حالی که من دارم امید خیری برای من هست؟ حضرت یک نگاهی بهش کردن و یک لبخندی در چهره او زدن، فرمودن یک شخصی دقیقا پیرمردی مثل تو در عصر پدرم زین العابدین آمد محضر پدرم و همین حرفای تو رو زد. پدرم در جواب او فرمود اگر با این حال از دنیا بروی، این مهم ها، گاهی آدم 10 سال 20 سال 30 سال یه اعتقادی داره، بعد یک مرتبه همه رو میذاره کنار، مثل زبیر. چند سال دور پیغمبر و امیر المؤمنین چرخید و حتی در میادین نبرد چه شمشیرها زد چه دفاعها کرد. بچهش عبدالله که بزرگ شد با بال و گل زد، اون جنگ خانمان سوز را بر علیه امام زمانش امیر المؤمنین به راه انداخت به کمک طلحه و عایش. عاقبت به شر. لذا تعبیر امام باقر اینه اگر با این عقیده و با این حال از دنیا بروی، ترد علی رسول الله و علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و علی زین العابدین، تو به مجردی که قبض روح میشی وارد بر پیغمبر میشی، تو برزخ مهمان پیغمبر، مهمان امیر المؤمنین، مهمان امام حسن و امام حسین و مهمان من زین العابدین هستی که امام زمان تو هستم. امام باقر فرمودن پدرم زین العابدین به اون پیر مردی که آمد حرفای تو رو زد این گونه فرمود. پیرمد اونچنان به وجد آمد که انگار میخواست یک بار دیگه این حرفا رو از لسان امام باقر بشنود. تازه این جمله رو هم اضافه کردن، فرمودن نه تنها وارد بر این ذوات مقدسه میشوی، قلبت خنک میشود، دلت شاد میشود، کرام الکاتبین مأموریت پیدا میکنن با تو برخوردی کنن که شاد و خوشنود شوی. اصلا هیچ ملکی اجازه ترسوندن تو را ندارد، حتی عزرائیل. پیرمرد اونچنان به وجد آمد که گفت آقا چی فرمودی؟ انگار میخواست یک بار دیگه این عبارات را از زبان امام زمانش امام باقر بشنوه. حضرت دو مرتبه تکرار کرد، همون جملات را برایش تکرار کردن. یک مرتبه این پیمت شروع کرد گریه کردن، اون چنان حق و حق گریه می کرد که سرش اومد پایین. امام باقر بلندش کردن، اشکاشو با دستهای مبارکشون پاک می کردن. خوب گریه هاشو که کرد گفت آقا دست مبارک رو میدید، اجازه میدید من ببوسم. دست حضرت رو گرفت، اول بوسید، بعد رو چشماش گذاشت، بعد رو پیشانیش گذاشت، بعد یه وقت دامن پیراهنش رو بالا زد، دست امام باقر رو سینش گذاشت، مدتی نگه داشت، بعدم با حضرت ودا کرد، از مجلس رفت بیرون. همینطوری که داشت میرفت امام باقر رو کردن به جمع حاضر، فرمودن من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. هر کی میخواد به یکی از مردان اهل بهش نگاه کند، به این پیرمرد با صفای نورانی نگاه کند، ببینید چه عقیده ای داشت، چقدر قشنگ به امام زمانش اظهار علاقه میکرد، چطور ایمان و باورش را نسبت به مولایش و امام زمانش اظهار کرد. ببینید اینا درس برای ما. ما بزرگترین درسی که امشب از زندگی و حیات امام باقر میتوانیم بگیریم همین درس که وقتی امام باقر یک پیر مردی را که اینگونه می آید به امام زمانش اظهار علاقه می کند و حتی تصریح می کند که من علاوه بر این که اعتقادم یک اعتقاد درستی است، علاوه بر این که مقید به حلال و حرامم، علاوه بر این که اهل عمل صالحم، منتظر روزگار شمایم، بی خیال نیستم نسبت به مسئله ظهور. و این مسئله مهمی است. حتی در روایتی دیدم، الان اسم راوی از ذهنم پریده، فکر کنم عبدالحمید واسطی است اگر اشتباه نکنم، آمد محضر امام باقر سلام الله علیه، گفت ما یه دشیه هستیم منتظر امر ظهور شما ایم و اونقدر این انتظار در زندگی ما و در وجود ما شدت پیدا کرده که دیگه حال و حوصله بازار رفتن نداریم و اونقدر سر کار نرفتیم که نزدیک سائل به کف بشیم، مجبور بشیم بریم از مردم کمک بگیریم برای امرار معاشم. آیا امید خیلی برای ما هست با این انتظار؟ حضرت می فرماین اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا بلا والله لیجعلن الله له مخرجا. آیا فکر میکنی کسی که نفس خودشو به خاطر خدا در راه اهل بیت، در راه امام زمانش حبس کرده، قصه میخورد، اونقدر قصه ها روی قلبش متراکم شده که دیگه حال بازار رفتن نداره، فکر میکنی خدا هیچ فرجی، هیچ گشایشی در زندگی او نمی کند؟ به خدا قسم، قطعا و حتما، با قسم، با لام تأکید، با نون تأکید، بلا والله لیجعلن الله له مخرجا، قطعا و حتما خدا یک گشایشی در زندگی او خواهد کرد. بعد حضرت فرمودن رحم الله من احیا امرنا، نه اینکه رحمت کند، رحمت کرده، جلو جلو خدا رحمت کرده، فیض و رحمت و عنایتش را نازل کرده بر اون شیعه ای که در مقام این برآید که امر ما اهل بیت را احیا کند. و همین مقدار ما عمل کنیم، از فرش به عرش خواهیم رسید. یبن الحسن یا صاحب الزمان، این دهه دهه عجیب، قدر این دهه را بدانی. روایت داره در طول سال هیچ دهه‌ای در فضیلت و در محبوبیت عند الله به این دهه نمیرسد. لذا دو رکعت نماز بین نماز مغرب و عشا دارد، نماز وواعد ناکه دارد، هر کس این نماز را هر شب تا شبه عید قربان بخواند، خدا ثواب تمام حجاج را در نامه عمل او می نویسد. حیف. و پر مناسبت ترین دهه در طول سال همین دهه است. شب آخر ماه ذوالقعده، یک شب قبل از شب اول ماه ذوالحجه، شب شهادت امام جواد است. شب پنجم این ماه شب وفات حضرت ابی ذر است. شب ششم این ماه شب ازدواج امیرالمؤمنین با حضرت زهرا است. ولو نقلی در اول ماه هم دارد، اما ما باید به احترام امام جواد این نقل ششم را بگیریم، نه اینکه شب شام غریبان امام جواد عروسی را بیندازد، خیلی زشته. شب هفتم این ماه که امشب است، شب شهادت امام باقر است. شب هشتم این ماه شب حرکت امام حسین از مکه به سوی کربلا است. آوارگی امام حسین شروع میشه از فردا شب. شب نهم این ماه شب شهادت مسلم بن عقیل و شب عرفه شب زیارتی امام حسین. شب دهم این ماه شب عید قربان، شب زیارتی مخصوص امام حسین است. سیدی ابن الحسن مولا جان، آقای من یا صاحب الزمان، مولای یا مولای، با کدام آبروی روز شمارش باشد، با کدام آبروی روز شمارش باشیم، عصرها منتظر صبح بهارش باشیم. از آن پیر مرد یاد بگیریم اظهار علاقه به امام زمان را، بلگ آقا بیاد و یه نگاهی به هممون بگن. سالا منتظر سیصد و اندی مرد است، اونقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. آلا زرف گرمده ایم، اونقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. گیرم امروز به ما اذن ملاقاتی داد، مرکبی نیست که راهی دیارش باشیم. سالها در پی کار دل ما افتاده، او به فکر ماست، ما بیچاره از او غافلیم. سالها در پی کار دل ما افتاده، یادمان رفت کمی در پی کارش باشیم. ما چرا خوبترین ها به فدای قدمه، چرا خوبترین ها به فدای قدمش، حیف او نیست که ما میسم دارش باشیم. یا صاحب الزمان ما رو ببخش، ندونستیم چیه خوبی براد باشیم. اگر آمد خبر رفتن ما را بدهیم، اگر آمد خبر رفتن ما را بدهیم، به گمانم که بنا نیست کنارش باشیم.
جان تزمیت ارز می کنیم مصیبت جد غریبت امام باقر را. امام باقر وصیت کرد از مال من یه مبلغی یا کنار بگذار تا ده سال هر سال مردم در منا دور هم جمع بشن بر غربت و مصیبت من گریه کنم. امام باقر خیلی مصیبت دیده، نه تنها او را مسمومش گرده، مسمومن از دنیا را که از دوران طفولیت تو کربلا حاضر بود. من ز طفلی غم روی غم دیدم، زخم زنجیر پدر هم دیدم آری نوگلی پژمرده بود، نیز بی آبی کسیلی خورده بود. من به خیمه جسم اکبر دیدم، یک عبا را پر ز پیکر دیدم. من خودم دیدم یکی سر می برد، من خودم دیدم یکی سر می برد، یک نفر خلخال دختر می برد. کاش می مردم نمی دیدم، ولی پشت خیمه نیزه بود و یک علی. یا صاحب الزمان جمله آخره، من خودم دیدم به صد آه و فغان، عمه را در مجلس نامحرمان. تحویل نگرفته بودید ای بیت بعدی را نمیخونم. های غیرتی ها، سرخ مویی بود با مادر ستیه، سرخ مویی بود با مادر ستیز، بین ما میگشت دنبال کنی. زه